ما اجازه بدید به ساختمان‌های آموزشی خودمون یه نمره. چرا؟ چون سیاست آموزش پرورش امسال صرفاً نمره است و امتحان.
نه نه.
یعنی من همیشه به دوستانم عرض می‌کنم، میگم خیلی خوبه که آموزش پرورش یه لایحه‌ای بدن، این عبارت پرورش رو از سر وزارتخونه بردارن. بگن آقا وزارت آموزش. خیلی به نظرم چیزه باید حتما توجه بهش بشه.
جدیداً وارد مدارس ما شدید یا نه؟ ما مدرسه و محیط شاد و پویا رو داریم. الان خیلی هم مدارس ما هستن که اون فضای آسفالت ساده یک دستی رو که شما میدید دیگه ندارن. کف مدرسه طراحی شده و بازی‌های دبستانی و پیش دبستانی برای بچه‌ها، کف مدرسه تعبیه شده با رنگ و یه فضای خیلی شادابی رو به حیات داده. ما پروژه حیات پویا رو داریم که بچه‌ها وارد
پروژه شی خانم دکتر
حیات پویا
میشه توضیح بیشتر بدین تو این زمینه؟
بله ببینید، در بحث ابتدایی فرمایش آقای دکتر متین و دقیقاً ما هم به این دغدغه‌مندی رسیدیم. ببینید زنگ تفریح که میشه، ما برای بچه‌ها یه بحث تغذیه سالم بچه‌ها هستش و یه بحث فراغتی که اون استراحت رو داشته باشن. بچه‌ها عاشق بازی هستن، دوست دارن بازی کنن، براشون این یه نوع زیستن هستش که تعریف شده و تو اون زیستنشون تعامل ارتباط رو با همدیگه یاد میگیرن. بهترین فضا برای بچه‌ها همون زنگ تفریح و زنگ ورزششون هستش. حیات مدرسه با توجه به اون چیزی که همکارای ما با توجه به بحث روانشناسی روش و فعالیت‌های گروهی که برای بچه‌ها در نظر گرفته میشه، بازی‌های دبستانی رو طراحی می‌کنن. کف مدرسه اینها نقاشی میشه. مثل قدیم شما یادتون هست مو بگرد لیله میکشنن یا هفتنگ آقا پسر رو بازی میکردن یا دختر لیله بازی میکردن یا فعالیتی مثل زود داشتن یا فعالیت‌های دیگه‌ای که بر اساس درس‌های بچه‌ها بازی‌های طراحی شده که همین امسال منطقه 3 تقریبا چیزی هولوش 113 تا بازی برای حیات پویا داشتش که توی جشنواره الفتا که در مصلا برگزار شد همه رو ما کف مصلا بنرها و برچسباش رو گذاشته بودیم که خیلی از استانها می آمدن و از اون طراحی‌های ما اجازه می گرفتن که برای مدرسه‌شون استفاده کنن. الان مدرسه حالتی اینو پیدا کرده که زنگ تفریح هدف من باشه، یعنی بچه ها فقط نه این خوراکی بخورن، آشغال بریزن یا کاری انجام بدن یا فعالیت همینجوری با هم دیگه بودن. معلم، معاون، همکارامون بچه ها رو با این فضاها آشنا میکنن. تخت سیاه ها یا تخت وایت بورد هایی توی حیات مدرسه های ما جدیدن نصب میشه. جدید که نیست، خیلی وقته، ولی الان بیشتر این حرکت انجام میشه که بچه‌ها اجازه دارن روی با ماژیکای خودشون یا با گچایی که اونجا هستن هر چی دلشون میخواد بنویسن، نقاشی کنن یا اصلا حرف دلشون رو بزنن. من یکی از همکارای مدیرم از این تخته‌ها تصویربرداری میکرد و آخر هفته همکارامو توی دفتر میشون اینا رو بررسی میکردن. حتی بچه‌ها خیلی وقتا وقتی میدیدن پیاماشون اینطوری به گوش همکارمون میرسه همونجا پیام میدادن، من از خانم فلانی ناراحتم، امروز به من اینو گفت. آخر هفته میدونست جواب حرفشون میگیره یا جواب این پیامشون میگیره، همکارمون باش ارتباط برقرار میکرد. امکاناتمون شاید کم باشه اما تمام تلاشمون رو میکنیم که به قول معروف این حیات یا این فضا که در اختیارمون هست بهترین استفاده ازش بشه.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر، خیلی ممنونم از فرصت که در اختیار بودش برنامه گذاشتید و واقعا دغدغه همین است، محیط پویا باشه. از شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. متشکرم. خدا
نگهدار. ارتباط تلفنی داشتیم با سرکار خانم دکتر شهبان الفته، معاون آموزش ابتدایی منطقه 3 آموزش و پرورش. صدای ما رو میشنیدید از برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما والدینی که دغدغه دارید در خصوص محیط مدرسه بچه‌تون برنامه ما رو دنبال بکنید در خصوص نقش طراحی محیط مدارس برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی داریم در مورد پیشگیری از جرم صحبت می‌کنیم. مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن جناب دکتر عرفان طالبی روانشناس و مدرس دانشگاه و جناب آقای گودرزی مدیر مدرسه شهید دانش قلحک. جناب گودرزی صحبت‌های یکی از مسئولین آموزش پرورش رو شنیدیم، دیدگاه یک روانشناس رو شنیدیم. شما توضیحاتی و مطالبی در این خصوص دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من ابتدای عرایزم گفتم که ما وقتی یه محلی رو برای زندگی و سکونت میخوایم انتخاب بکنیم، به ایدئال هامون و نکات جزئی خاصی توجه میکنیم. یه موقعی هست امکان رسیدن به اون ایدئال ها رو داریم، مثلا یه خونه 150 متری 200 متری توی فضای مناسب شهری مد نظرمونه، با یه نورگیر مناسب، با یه چشم‌انداز مناسب که بهش میرسیم. یه موقعی هستش نه، محدودیت داریم تو این زمینه، مثلا یه خونه 40-50 متری رو میتونیم تهیه بکنیم که برای سکونت انتخاب میکنیم، اما گاهی اوقات توی اطرافیان، توی دید و بازدیدی که میریم انجام میدیم، توی فامیل میبینیم که یه سری خونه ها داره روحن.
بله.
با اینکه وسعت کمی دارن، با اینکه فضای کوچیکی رو دارن، یه خونه 50-60 متری شما نگاه میکنیم چیدمان خونه انقدر زیباست، انقدر با سلیقه است که شما حس خوبی رو تو اون خونه براتون ایجاد میشه و پیدا میکنید. اینو میخوام بگم که ما مدرسه‌مون توی منطقه خوب از تهران واقع شده و امکانات خوبی شاید داشته باشه، ولی ما راجع به منطقه 1-2-3 تهران صحبت نمی کنیم، ما راجع به مدارس کل کشورمون داریم صحبت میکنیم.
بله.
که امکانات و فضاهای متنوعی رو دارن، فرهنگ‌های متنوع توی این مدارس حاکمه. نکته‌ای که من می‌خوام بهش اشاره بکنم، نقش اون خلاقیت است، نقش اون ایده پردازی است برای ایجاد یک محیط بانشاد تو مدرسه، برای ایجاد یک محیط خوشایند برای دانش آموزانی که دارن تو اون مدرسه زندگی میکنن. من به چند تا از برنامه‌هایی که تو مدرسه‌مون داریم اشاره میکنم، مرتبط هست با ایجاد این حس خوشایند.
بله.
چند سال پیش بود من یه کلیپی رو داشتم میدیدم از مدارس ژاپن.
بله.
که تو این کلیپ مدیر مدرسه داشت اشاره میکرد به این که چه کارهایی ما تو مدرسه انجام میدیم. یکی از کارهایی که اشاره میشد این بود که بچه ها تو مدرسه ما هر کدومشون یک موجود زنده‌ای رو ازش نگهداری میکنن، یکی خرگوش نگهداری میکنه، یکی لاک‌پشت. بله. نگهداری میکنه. این برای من جالب بود و بهش فکر کردم که چطور ما میتونیم این موضوع رو بومی سازیش بکنیم توی مدرسه خودمون، پرورش یک موجود زنده رو توسط دانش آموزان.
بله.
اینو اومدیم تعمیمش شدیم به گیاه، به گل و گلدون.
بله.
چند سالی هست که توی مدرسه ما جشنواره گل و گلدون راه اندازی شده و داره هر سال برگزار میشه، به این شکل که هر دانش آموزی از ابتدای سال یه گل و گلدون رو با خودش میاره مدرسه و وظیفه حفظ و نگهداری تا پایان سال از اون گل و گلدون به عهده داره. این موضوع باعث میشه که هم فضا سازی توی مدرسه صورت میگیره، یک فضای خیلی خوشایندی با گل‌های متنوع، مثلا 300-400 ما دانش آموز داریم، 300-400 گل و گلدون متنوع توی مدرسه وجود داره که هم برای خود دانش آموزان، هم برای همکاران و اولیا این حس خوب رو ایجاد میکنه، ضمن این که حس مسئولیت پذیری رو هم توی دانش آموزان.
بله. یعنی پرورش بچه و اونا واقعا باید توجه بشه.
و در ادامه اگر اجازه بدیم به دو سه تا برنامه دیگه هم اشاره بکنم، از جمله این که توی صحبت‌ها جناب دکتر طالبی اشاره داشتن که فضای ورزشی برای دانش آموزان میتونه خیلی مهم و تاثیرگذار باشه. بچه‌ها به ورزش فوتبال خیلی علاقمندن، تعداد زیادیشون. ما جدا از این که آکادمی‌های ورزشی رو توی سالن‌های ورزشی اطراف مدرسه تنظیم برنامه کردیم که بچه‌ها بتونن استفاده بکنن، از حیات مدرسه برای برگزاری لیگ فوتبال در طول سال تحصیلی داریم استفاده می‌کنیم و شبیه لیگ برتر فوتبال که توی جامعه‌مون داره برگزار میشه، در یک لول خیلی محدودتر تو مدرسه داره این لیگ در طول سال برگزار میشه. بچه‌ها در قالب تیم‌های مختلف همشون درگیر این مسابقات میشن. آقای گل داره، بهترین دروازه‌بان داره، بازیکن اخلاق داره، تیم برتر داره، جوایز میگیرن، تندیس میگیرن. این استفاده از اون فضای ورزشی مدرسه است، فضایی که به هر حال میتونیم ازش در ایجاد اون حس خوب برای بچه‌ها.
شما دغدغه دارید که این محیط باید فراهم بشه.
بله بله. من میگم که بچه‌ها دارن تو مدرسه ما زندگی میکنن و از بودن در مدرسه نباید حس بد داشته باشن.
بله.
تا جایی که میتونیم باید امکاناتی رو فراهم بکنیم که بچه‌ها از بودن در اون محیط اون حس خوشایند براشون ایجاد بشه. مثلا اگر ما میتونیم فضایی ایجاد بکنیم برای ناهارخوری بچه‌ها، چون ما آدما یه موقع‌هایی وقتی بتونیم از لحاظ جسمی خودمون رو تأمین بکنیم، بچه ها دوست دارن غذا بخورن تو مدرسه، دوست دارن صبحانه بخورن تو مدرسه، نهار بخورن، زنگای تفریح دوست دارن خوراکی بخورن تو مدرسه. اگر بتونیم فضاهایی رو فراهم بکنیم، نهار خوری داشته باشیم تو مدرسه، یه فضای داشته باشیم بچه ها بتونن صبحانه بخورن، این هم خیلی عالیه. ما یه طرحی داشتیم امسال تو مدرسه چند ماهی اجرا شد تحت عنوان صبحانش، که با کمک خود بچه‌ها و خانواده‌ها، صبح‌ها بچه‌ها موقعی که وارد مدرسه می‌شدن، روزی یک کلاس یا روزی یک پایه صبحانه اون روز رو تأمین می‌کردن.
بله.
و سعی هم می‌شد که صبحانه‌ها صبحانه‌های سالمی باشه. این هم یکی از موضوعاتیه که باز کمک می‌کنه به ایجاد اون حس خوب، خاطره‌های خوب، خاطره‌های لذتمند برای بچه‌ها به جا می‌ذاره.
خیلی ممنونم جناب آقای گودرزی. تا اینجا باشیم، یه ارتباط تلفنی داریم با جرمشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه جناب آقای دکتر کریم صالحی. جناب آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی. آقای
دکتر کیانی عزیز سلام، وقت جناب عالی و همه میهمانان گرامی بخیر. شنوندگان عزیز هم عرض ادب و احترام دارم خدمتشون. خیلی خوشحال خرسند هستم که این فرصت در اختیار بنده است که بتونم مواردی راجع به عنوان موضوع در خدمت شما باشم و عرض مطالب داشته باشم.
خواهش. همونطور که مستحضر هستید آقای دکتر، در رابطه با نقش و طراحی محیطی مدارس می‌خوایم صحبت بکنیم. در پیشگیری از جنب و آسیب‌های اجتماعی در استودیو جناب آقای دکتر طالبی، روانشناس و مدرس دانشگاه، و جناب آقای گودرزی، مدیر مدرسه شهید دانش قلهک هست. با یکی از مسئولین آموزش پرورش هم گفتگو کردیم. هدف این برنامه بود که یک نفر از آموزش پرورش، یک مدیر عزیز در شهر تهران، یک روانشناس و الان به عنوان یک جرمشناس میخوایم با شما صحبت و گفتگو داشته باشیم در خصوص نقش این طراحی محیط مدارس.
بسیار خوشحال و خرسند هستم که موضوع به این خوبی و به این در واقع با ریزبینی و نکته سنجی رو انتخاب کردید برای بحثتون، و خیلی جالبه که از منظر جرمشناسی به این موضوع توجه داشته باشید. خدمت شما عرض کنم که در باب جرمشناسی پیشگیری، ما معمولا یک پیشگیری از طریق در واقع پیشگیری وضعیت محور داریم و یک پیشگیری اجتماعی. در پیشگیری وضعیت محور ما تلاش میکنیم که فرایند مجرمانه، در واقع اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه تبدیل نشه. ما این رو اصطلاحاً اسکینگ اوت رو در واقع میگیم، باید این انقطاعی صورت بگیره که اندیشه که در ذهن فرد گرفته به یک رفتار بزهکارانه تبدیل نشه.
بله.
در باب طراحی مدرسه ما ذیل پیشگیری وضعی از جرم به موضوع نگاه میکنیم، ببینیم که ما چه کاری انجام بدیم که در مدرسه دانش آموز مرتکب جرم نشه و چقدر این معماری و طراحی محیط میتونه مؤثر باشه بر پیشگیری از بزهکاری. حالا در میان صحبت‌های مهمانان عزیز برنامه‌تون، من چیزی که حالا بیشتر دریافت کردم و استنباطی که از فرمایش دوستان داشتم، معمولا در قالب اون نوع نگاهی که ممکنه فضای مدرسه به دانش آموز بده بیشتر صحبت شده. بله. و شاید از باب خود اون ساختار فیزیکی و طراحی فیزیکی از منظر پیشگیری وضعی خب کمتر به این موضوع پرداخته شد. ما اون چیزی که غالبا در واقع کلام هم دوستان عزیز بود، به نوعی تلاش میکنی که در فرایند رشد دانش آموزان و اون اصطلاحاً کارکرد آموزش پنهانی که ما از مدارس توقع داریم و انتظار داریم، در اون کارکرد اون پیشگیری اتفاق بیفته. اما در باب دیگری که حالا پیشگیری وضعی اصطلاحاً ما بهش میگیم، در حوزه طراحی محیطی، این موضوع به لحاظ جرمشناسی شاید بیش از 50 سال از عمر اون میگذرد و جرمشناسان مطرحی در خصوص ارتباط میان معماری و پیشگیری از جرم حالا نظریه پردازی کردن و اندیشه هاشون رو در اختیار جامعه هدف خودشون قرار دادن. اما مشخصا تحت عنوان حالا طراحی محیط مدارس، قدیمی ترین حالا اصول راهنمایی که من بهشون دسترسی پیدا کردم به 1993 برمیگرده و اصول راهنمایی که در سان فرانسیسکو تهیه شده بود. در این اصول راهنما تلاش کردم که تا حد زیادی به نوع خود معماری ساختمان مدرسه توجه بشه.
یعنی یکی از محورهای اساسی که یه جرمشناس میخواد بپردازه به خود همون ساختمانی که میخواد طراحی بشه.
دقیقاً. بله، خود ساختمان و اجزای ساختمان مد نظر هست، مثل راهروها، سرویس‌های بهداشتی، کلاس‌ها.
که اصلا سرویس بهداشتی کجا قرار بگیره؟ واقعا کجا اساس ساختمانی باشه؟
دقیقاً اینا رو از این لحاظ بهشون نگاه شده. خب ما حالا شاید خیلی نخوام من بحث رو تخصصی جرم شناسی کنم، چون طبیعتاً مخاطب عام هست، ولی خب ما تئوری‌های جرم شناسی هم داریم. حالا اگر در بینش شنوندگان عزیز شما دانشجویان حقوق و پژوهشگران حقوق هم باشن، شاید براشون جالب باشه، ما از باب پنجره‌های شکسته، از باب تسامح صفر، از باب فضای قابل دفاع هم در مبانی جرم شناسی به این موضوع پرداخته میشه، که من حالا قسمت وقتش عبور میکنم. اما در مقوله این که خب چجوری طراحی انجام بشه، من خاطرم هست یه زمانی با دوستان عزیز در حوزه تجهیز و نوسازی مدارس صحبت میکردم و میگفتم که خب این راهکارها رو در دنیا برای طراحی مدرسه هست، خیلی متحیر بودن که انگار اولین بار هست این موضوع مطرح میشه. ولی و برای من همین تعجب رو داشت که چقدر متاسفانه عزیزانمون در حوزه حالا تجهیز مدارس با یافته های جرم شناسی که در دنیا دیگه مرسوم شده فاصله گرفتن.
بله آقای دکتر، خیلی ممنونم. ظاهرا دوستان در استودیو جناب آقای گودرزی مدیر مدرسه شهید دانش قلهک موجود دارم. جناب گودرزی بفرمایید.
خواهش میکنم. من خواستم از فرصت استفاده بکنم پس از عرض سلام خدمت آقای دکتر صالحی، این سوال رو با حضور جناب دکتر طالبی و آقای دکتر صالحی مطرح بکنم. انگیزه های درونی بچه ها برای پیشگیری از وقوع جرم همیشه مد نظر ما مربیان و مدیران بوده که به واسطه پرورش اون انگیزه یا ایجاد اون انگیزه درونی بیشتر بچه ها رو سوق بدیم به این که خطایی ازشون سر نزنه. بله. وجود دوربین های مدار بسته در مدارس در قسمت های مختلف مدرسه از جمله کلاس ها یا حیات یا راهروها، اینو می‌خواستم یه مقدار بهش بپردازیم. آیه طالبی نظر خودشون رو بفهمن، آیه دکتر طالبی عمانی
یعنی الان توی ساختمانی که میخواد طراحی کنه آیا بیاد و به مقوله نصب دوربین هم توجه بکنه یا خیر؟
بله، ما میخوایم ببینیم که اون دوربین تا چه اندازه میتونه مؤثر بشه.
یعنی مؤثر هست یا نه. آیه دکتر صالحی خدمت حضرت والی هستن، بعدم جناب آقای دکتر طالبی فرمایششون رو میشنویم.
خواهش کنم. بسیار نکته بجا و درستی است. در باب پیشگیری وضعی از جرم، یکی از ابزارهای مورد استفاده در پیشگیری وضعی استفاده دوربین های مدار بسته است و خب این در سطح جامعه هم در سطح کشور ما هم در سطح کشورهای دیگر یک امر کاملا شناخته شده، مرسوم و معمول که از دوربین های مدار بسته استفاده میکنن. اما در باب مدرسه خب باید اینجا یک کمی با تأمل و با دقت بیشتری ما عمل کنیم. چیزی که مد نظر من هست و در اون اصول راهنمایی که عرض کردم اومده، اصلا موضوعی به نام دوربین های مدار بسته رو ما نداریم. ما اصلا به اون موضوع ورودی نمی کنیم. ما صرفا در باب معماری مدرسه داریم صحبت می کنیم اینجا. مثلا اینکه راهروها باید چه عرضی داشته باشن، پنجره ها باید چه ارتفاعی داشته باشن، در کلاس نقاط مخفی یا پنهانی وجود داشته باشه یا خیر، همون که اگر خدمتتون جایگاه سرویسای داشتی. خب در مدارس دولتی ما به ویژه چون فضای خیلی بزرگتر و بیشتری در اختیار دارن، غالبا سرویسای بهداشتی رو گوشه مدرسه میسازن، باید اونجا باشه یا جای دیگه باشه. ما در از این منظر به موضوع نگاه میکنیم. بعد اینکه آیا دوربین های مدار بسته رو ما در خود مدرسه به کار بگیریم یا خیر، اون اصول راهنما اتفاقا یک اتاق ویژه‌ای رو برای ناظم پیشبینی میکنه که اصطلاحاً پان اپتیک یا تمام نگر هست، که اشراف کاملی بتونه ناظم، مدیر و اون کسی که حالا میخواد حفظ نظم مدرسه بر عهده بگیره بتونه با چشم خودش محیط رو ببینه. استفاده از دوربین های مدار بسته هم حواشی زیادی ایجاد میکنه و یکی از مواردی که قطعا باش ما خب در بحث دوربین مدار بسته مشکل داریم اون حریم خصوصی افراد هست که تحت شعاع قرار میگیره. آیا در مدرسه ضرورت هست ما به دوربین متوسل بشیم یا خیر؟ به نظر من خیلی تأمل زیادتری میخواد و موضوع بحث من در واقع از دوربین ها عبور میکنه.
بله خیلی ممنونم. جمع گوده فرمایش دید بفرمید.
خواهش میکنم. حالا اگر آقای دکتر طالبی هم نسبت به این موضوع نظرشون بفهمیدن ممنون میشم تا بعد سوال بعدیمو مطرح بکنم به عنوان همفکری تو این به حال گفتگو راجع بهش صحبت بکنیم ممنون میشه.
بله، شما شنونده عزیز دارید از رادیو گفتگو صدای اندیشه صدای ما را میشنوید. موضوع برنامه‌مون گفتگو اجتماعی است. شما والدین عزیز در خصوص نقش طراحی محیط مدارس برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی برنامه ما را دنبال می‌کنید. در محضر دو تا از عزیزان هستیم و میشنویم دیدگاه جناب آقای دکتر طالبی، روانشناس و مدرس دانشگاه.
یکی از بحثایی که کارهای مدیریتی رو خیلی خوب جلو میبره حضور آدمای خلاقه. حالا صرف ارادتی که ما خدمت‌های درزی داریم اینو به جد عرض میکنم، بسیار موضوع خلاقانه ای رو مطرح کردن، یعنی اصلا تو ذهن من نبود. من دو تا المان رو بهش میدم و این شاید نیاز باشه که هم افراد مختلف نظراتشون رو بگن، هم اینکه ما اهم و مهم کنیم.
بله.
شما وقتی که این مسئله یه دوربین رو مطرح کردی، چون من اعتقادم بر اینه که عالی ترین مربی این هستی خداوند متعاله. یعنی ما هر روز توی نماز میگیم الحمدلله رب العالمین، سپاس و ستایش برای مربی که منو خلق کرده و میخواد منو پرورش بده. وقتی که شما این سوالو پرسیدید، یعنی ما هم داریم شاید توی آموزش پرورش مسیر تربیت و تعلیم و تربیت و دیگه بالای همه کتابا زده تعلیم و تربیت، تعلیم و تعلم عبادته. من این آیه یه اومد به ذهنم، علم یعلم انسان ان الله یرا، من این یعنی خداوند متعال اینی که من دارم میبینمت، یکی از المان‌هایی که به ما گفته و شاید این یه مسئله تربیتی خیلی مهم باشه. این از یه بُعد قضیه است جناب گودرزی بزرگوار. یه بُعد قصه دیگه هم پیش میاد که یعنی میگم جنبندیشو خیلی سخت میکنه، که آیا ما منبع کنترل رو برای کار درست یا غلط درونی بکنیم یا بیرونی. یعنی دانش آموز من در مدرسه یک عمل اشتباهی را از ترس اینکه دوربین نبینتش انجام میدهد یا نمیدهد، یا اینکه نه به یک وجدان درونی رسیده. این دیگه کار تعلیم و تربیته که معلم‌ها هم باید منظور بیان پای کارو چیز کنن. ولی این دوتا المان هست. ولی حالا دیگه میگم شما با تجربه بزرگواری که دارید میتونید اینجا دیگه تجربه شما فکر میکنم میتونه حکمو بده. چون
بله، جناب آقای گودرزی مدیر مدرسه شهید دانش قلهر،
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم هم از آقای دکتر صالحی و هم از جناب دکتر طالبی بابت اظهار نظرات ارزشمندشون. به هر حال موضوع سخت افزاریه که توی ساختمان‌های مدارس مورد نظر ما باید باشه و چه بسا با موضوع برنامه هم بی ربط نباشه. یه موقع‌هایی توی ماه‌های اخیر من این سوال یا این ابهام تو ذهنم ایجاد می‌شد که چی می‌شد که بچه‌های نوجوان،
بله،
یه موقع‌هایی مثلا توی مدارس دولتی، اونم تو سال‌های قبل، یه دفعه بعد از پایان سال تحصیلی اقدام به شکستن مثلا شیشه‌های کلاس‌هاشون می‌کرد.
بله.
یا چی میشد که معذرت میخوام پشت در سرویس های بهداشتی یک سری از کلمات و شعارها رو مینوشتن.
بله.
اینا در نگاه محدود میتونه خودش یک اختلال رفتاری باشه، میتونه یه جرم باشه تو مدرسه.
بله.
از کجا نشأت میگیره؟ اون بچه ها یه سری عقده های ذهنی براشون ایجاد میشه که بعد منجر به بروز همچین رفتارهایی میشه، که بعضی از این عقده های ذهنی میتونه به واسطه سیستم ساختمانی یا ساختاری مدرسه حاکم شده باشه تو ذهن بچه ها. یعنی این هم به عنوان یک عامل پدیدآورنده اون عقده ها میتونه مطرح باشه. ما همیشه از صبحگاه های کسل کننده و خسته کننده مدرسه هامون بیزار بودیم.
بله.
که تو حیات مدرسه دانش آموز یک رو 20 دقیقه بعد سرپا بیسته توی گرما، توی سرما، زیر نور آفتاب. اگر بشه مدارس طوری ساخته بشن که نمیدونم فضای مدرسه بره به این سمت که این امکانه این برنامه توی فضای خوشایندتری برگزار بشه،
خب اینا میشه عامل. بله، خیلی ممنونم. به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای دکتر صالحی، به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. از شما سپاسگزاریم. اگر فرمایشی خدمت حضرت عالی هستی.
خیلی متشکرم آقای دکتر کنی.
زنده باشین. ما از شما ممنونیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. جناب دکتر صالحی، جامعه‌شناس و هیئت علمی دانشگاه بود. آقای دکتر طالبی، ما در دقایق پایانی هستیم، در حد چند ثانیه فقط.
من خیلی سریع عرض کنم، پس ما گفتیم جرمایی که اتفاق میفته به خاطر عدم ارضای هیجان و خلق پایین بچه‌هاست. من سه تا محل دیگه تو مدرسه رو عرض کردم. یکی سالن ورزشی حتما باید باشه، چون نوجوان داره رشد شناختی میکنه. یکی کارگاه‌های کار و فناوری، یکی آزمایشگاه و یکی هم کتابخونه‌ها. این هم سه تا از مسائلی که خیلی میتونه تو فضای مدرسه
بسیار میتونه حائز اهمیت باشه. از همه شما عزیزان و شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. در استودیو هم از جناب آقای طالبی و جناب آقای گودرزی هم خداحافظی میکنیم. از همه شما شنوندگان عزیز هم تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در ادامه بخش دوم از برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22 و امیدوار هستیم همچنان هم با ما همراه باشید. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای ارتباط با ما از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت برنامه گفتگوی اقتصادی رو از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم تقدیم میکنیم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه.